أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. راجع به واجب تخییری، بالاخره 8 احتمال دادیم و 2 از اون 8 احتمال را قبول کردیم. اشکال این بود که در واجب تخییری کیفیت جعل چجوریست. هر کسی چیزی گفته بود، مسئله رو مشکل کرده بودن، حتی مطالعه کردید در کفایه معلوم میشه مرحوم آخوند در مضیقه شدیدی واقع شده. به اندازه ای که مرحوم آخوند وقتی میخوان که درستش بکنن میفرماین واجب تخییری اونه ما یختاره المکلف، یعنی عین مدعا را دلیل حساب میکنن. اصلا اشکال تو همین بود، اشکال اینه که در واجب تخییری کیفیت جعل چجوریه. ایشون فرمود ما یختاره المکلف، حکم اوورده روی ما یختاره المکلف، اون میشه دلیل عین مدعا، مدعا عین دلیل. و ما گفتیم که یک، اگر تو مسئله بمونیم جامع مفهومی هست و این جامع مفهومی خیلی کارها میکنه، خیلی جاها اونا اسمش هم گذاشتن فرد مردد، بعد اسم گذاری کردن برای اینکه فرد یعنی خارج و خارج نمیشه مردد باشه، خارج معینه. ازا اگر اسمشو بذاریم جامع مفهومی خیلی چیز خوبیه، یعنی چیزی که در خارج ما به ازا نداره اما از نظر تصور، از نظر این که بخوایم احکام باره بر او بکنیم، به واسطه او بخوایم متوسل به او بشیم برای چیزی، خیلی خوبه. و ما نحنفی همینطوره، جامع مفهومی. و گفتیم اون جامع مفهومی که ما به ازاد و خالد ندارد اون را امر روی او میاره. اما دیروز عرض کردم اصلا خوب بحث و سالبه به انتفاع موضوعش بکنیم و نمیدونم چرا بزرگان اونم مثلا مثل مرحوم شیخ، مثل مرحوم آخوند، نمیدونم چرا نفرمودن، چرا این بحث را منعقد فرمودن. برای خاطر اینکه در واجب تخییری تخییریتش از حکم فهمیده نمیشه، از متعلقات فهمیده میشه. یعنی در وقتی که میگید اکرم، این وجود پیدا میکنه، حکم موجود در خارج میشه. و برای اینکه ماده که اکرام باشد، هیئت که صورت باشد، این ماده و صورت وجود خارجی پیدا میکند، حکم موجود میشود، یعنی بعث میکند و اون بعث حکم را ایجاد میکند. اون وقت متعلقات رو ذکر میکنن، بگه حالا که حب جاری شد اما زیدن او امرا، یا میگه که مختص به تو، یا میگه ساعت 8 صبح، میگه حالا زوده یه ما دیگه. خب اینا همه متعلقات حکم، ربطی به حکمم نداره، در حالی که حکم ایجاد شده، انشا شده، اما متعلقاتش بعد ذکر میشه. و اصلا این بحثی که آقایون کردن در واجب تأخیری، بعدش هم در واجب کفایی که بحث فردامون یا امرو باشه، همین حرفا در واجب کفایی هم فرمودم، اصلا بحث سالبه به انتبا موضوعه. اشکال این بود کیف یمکن جعل وجوب تأخیری بشه. این 7-8 حکم از این پیدا شده. و اما اگر یک کسی بگه اصلا حکم تأخیری نیست، متعلق حکمه که حکم تأخیری میکنه، متعلق حکم یه قیوداتی برای حکم درست میکنه، و ممکنه یه حکم 100 تا متعلق داشته باشه، یعنی 100 تا فرع داشته باشه، یک حکم 100 تا فرع، همه این فروعات مترتب بر همین حکمه، اما حکم چی؟ حکم منزله با اون انشاء، یعنی صیغه افعال و معنا با اون انشاء ایجاد میکنه حکم را، یعنی مثلا اکرام را، یا مثلا ازره بزن با اون هیئت ایجاد میکنه ضرب را، وجوب ضرب متحقق در عالم اعتبار میشه، اسم متحقق در عالم خارج میشه، در عالم اعتبار متحقق میشه. وقتی میخواد بده دست فعلیت، میگه که این ازر اما فردا، ازر یا زد یا امر، ازرب یا تو یا رفیقت، نمیدونم ازرب اما ضرب شدید نه، ازرب اگر توبه کرد اصلا نزن، و امثال اینها. ممکنه 100 تا فرع مترتب بر یه حکم بشه، یکیش رو میگیم واجب تأخیری، یکیش رو میگیم واجب کفایی، یکیش رو میگیم واجب موقت، یکیش رو میگیم واجب مزید، یکیش رو میگیم واجب قیددار، یکیش رو میگیم واجب غیر قیددار تا آخر. گفتم ندیدم کسی بگه اما اگر، یعنی در کتاب ها باشه، اما اگر این حرف من زده بشه دیگه بحث میشه سالبه به انتفاع موضوع. بیروز گفتم اگر قول مرا قبول کنید قبول کنید، اگر قول مرا قبول نمی کنید دیگه اون جامعه مفهومی را باید قبول کرد. و اما دیگه غیر این جامعه مفهومی، اون 7 قولی که ذکر کردم علی ظاهر ایراد بهش وارده، ایرادهای خیلی واضح هم بهش وارده، اما بعض اوقات اینجور میشه یه چیز فوق العاده آسون، اما میفته تو دست این قلت، قلت طلبگی، میشه یه بقرنج. و این واجب تخییری، واجب کفایی و همچنین مابقی واجب ها اینجوری شده، افتاده تو دست این قلت، قلت طلبگی، اووردندش در اصول با این قلت، قلت طلبگی، مثل به قول آیه بروجردی رضوان الله تعالی علیه، این مرد بزرگ بودن، مثل استصحاب ازلی که تو از مدرسه پیدا شو. این واجب تأخیری و واجب کفایی و کیفیت جعل و اینا ظاهرن از مدرسه پیدا شده، از این قلت قلت طلبگی پیدا شده. این قلت قلت طلبگی رو بذار کنار، واجب تأخیری با واجب کفایی هیچ تفاوت نداره از نظر جعل، از نظر حکم، از نظر اکرم. اما این اکرم صد تا فرق ممکن است بار بر این بشه. اسمشو میذاریم متعلقات حکم، و متعلقات حکم بعد حکم پیدا میشه، معمولا همین جورات بعد حکم پیدا میشه. اون که هست همون هیئت هست و ماده. حالا علا کل حاله یه فرعی مرحوم آخون اینجا بار کردند و اینم فرع مشکلی شده. یعنی وقتی واجب تخییری را ایشون تمام میکنن، خودشون هم انتخاب میکنن و واجب تخییری ما یختاره المکلف، عین مدعا رو میان دلیل قرار میدن، عین مشکل رو میان جواب مشکل قرار میدن، بعد یه فرعی ما عنوان میکنن که آیا در اقل و اکثر این تخییر جایزه. مثالم زدن، مثالم فراون داره، تسبیحات اربع یا یکی یا سه تا. خب این دوران هم بین یکی و ستاست که اسمشو میذاریم تخییر بین اقل و اکثر. آیا میشه؟ مرحوم آخون میگن بله میشه، ولی این که اقل در اکثر خوابیده، اما تخییر بین اقل و اکثر هم میشه. چرا؟ میرن تو فلسفه می‌فرمایند که اقل به شرط لاس، اکثر به شرط شیه، یعنی یکی نه غیر نه بیشتر. اگر میخوای یکی بگی دیگه بیشتر نه، دوتا نه، یکی فقط، یا سه تا فقط، کمتر نه بیشتر نه، یکی به شرط لاس، یکی به شرط شن، یا هر دو به شرط شنیه. میفرمان بنابراین ما مانعی نداره بگیم که تخییر بین اقل و اکثر جایزه. ایراد مهمی که به مرحوم آخون هست اینه که مرحوم آخون دوران ام بین متباینین درست کردن، نه بین اقل و اکثر. اگر اقل به شرط لا شد متباین میشه با اکثر به شرط لا یا به شرط شرط، میشه دو امر متباین. بله دو امر متباین، مثل همونه که بگه اکرم زیدن او امرا. این هم میگه که تا تسبیحات اربع را بخون، یکی لاغه یا سه تا لاغه، دو تا نه، چهار تا نه، یکی آری. اگه میخوای یکی بخونه دیگه دوتا نمیشه بخونی، سه تا آری، به شرطی که اول دوم بخونی. خب دوتا امر متبایه میشه، یکی میشه به شرط لا، یکی دیگه هم میشه به شرط شک یا به شرط لا. وقتی که قید اومد خب میشه متبایه، هر مطلقی وقتی قید بهش دادن متباین میشه، هر مطلقی دیگه بالاتر از ماهیت که نی. ماهیت من حیث و هیه لش الهیه یه امر بسیط وحدانی، اما همین امر بسیط وحدانی با قید به اندازه افراد در خارج فرق پیدا میکنه. از همین جهت مثلا اگر حالا 6 میلیارد جمعیت در روی کره زمین باشه، 6 میلیارد کلی طبیعی انسان در خارج هست، نه همین با هم متباین. نه اینا دیروز میگفتم عوارض مشخص هست، زید و عمرو با هم متباین میکنه، زید با عمرو در ماهیت یکی اما در وجود خارجی با هم متباینند. زید غیر از امره، امرم غیر زیده. از این جهت هم میگیم صورت و ماده که برای زیده غیر از اون صورت ماده ایش که برای امره. صورت زید نمیشه بره در صورت ام، ماده ام نمیشه بره در صورت زید. اون عوارض مشخصه میاد اون صورت و ماده را مختص به زید میکنه، در حالی که اگه عوارض مشخصه نباشه اون 5 میلیارد جمعیت که 5 میلیارد کلی طبیعیش یکیه. ماهیت من حیث و هیه یه لش الهیه انه امر بسیط وحدانی. لذا به مرحوم آخون بگیم آقا شما دوران ام بین اقل و اکثر درست نکردید، دوران ام بین متباینه این درست کردید. معلوم هم نیست مورد فتوا باشه، حتی فتوای خود مرحوم آخون. یعنی اگر کسی یکی خوند بخواد یکی دیگه هم بخوند نشه، اگر کسی میخواد سه تا بخونه دیگه چهار تا نه، دو تا نه، یا یکی یا سه تا. خب متباینه اینه، اقل و اکثر نی، متباینه اینه. اما این مورد فتواست یا نه خیال نمی کنم مورد فتوا باشه. در رکعت سوم و چهارم باید تسبیحات اربع بخونه، اقلش یکی، احتیاطش سه تا. حالا میخواد دو تا بخونه، میخواد 5 تا بخونه، میخواد 10 تا بخونه، خب تعدد مطلوب چه اشکال داره؟ اگر کسی ایراد بکنه بگه تعبده، حتما باید یا یکی یا سه تا، دیگه دوران هم بین اقل و اکثر نیست، دوران هم بین متباین اینه. فضا ما مدعی هستیم این که دوران هم بین بین اقل و اکثر محاله، نمیشه. حالا که نشد چی میشه؟ اگر به ما گفتن تسبیحات اربع یکی و اگرم میخوای سه تا، معناش اینه یک واجب، سه افضل، شاید مستحبه بعد واجب. این که دوران ام بین اقل و اکثر، دوران ام میشه بین دوران امرم، نه میشه امر واجبش اقل، دیگه ما بقی میشه حتی اگر به شرط شیعی هم بگیم، بازم همینه میگیم، میگیم یک، همونطور که در رساله هم هم یک واجب، اما اگر بیشتر از یک مخواد بخونه سه تا بخونه، دو تا نه، چهار تا نه، به قصد رکعت سوم و چهارم، به قصد ذکر هر سه مخواد بگه، اما به قصد ذکر در روایات اومده یکی و الا سه تا، و الا سه تا یعنی دوم و سوم دیگه مستحبه. از همین جهت هم مثل استاد بزرگوار ما آیه بروجردی که میفرمودن، مثل مرحوم حاشیخ رضوان الله تعالی علیه که میفرمودن حتما سه تا، گفتن یک اصلا فرد نیست، دو مثل دو میبینه، همطور که دو فرد نیست یک هم فرد نیست، حتما سه تا. اون کسانی که میگن یک کفایت میکنه از روایت استفاده میکنن، مشهور در میان اصحابم هست، اونها هم همین رو نمیگن، دوران هم بین اقل و اکثر میگن یک واجب است، سه مستحب است، دو جایز است یا نه به قصد ذکر، آره به قصد ورود نه چون روایت نداریم. باز برمیگرده به تعدد مطلوب، برمیگرده به این که اقل واجب اما اکثر که سه باشد مستحب، ظاهرا اینجور باید بگیم. لذا این فرمایش مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه که میفرمایند دوران هم بین اقل و اکثر جایزه و اون اقل رو به شرط لاش میکنن، اکثر رو به شرط شعش میکنند، علی ظاهر نمیشه باید درستش کرد. خب این بحث واجب تخییری تمام شد. بحث بعدی واجب کفایی است. واجب کفایی بعدش مثل همین واجب تخییری یه مسئله داره، اون مسئلهش مفیده، و الا واجب کفایی با واجب تخییری هیچ تفاوت با هم نداره. هرچه در واجب تخییری گفتیم در واجب کفایی هم میگیم، هر اشکالی که در واجب تخییری شده در واجب کفایی هم شده. اون که هر چه در واجب تخییری گفتیم در واجب کفایی میگیم اینه، شکی نیست اسلام واجبات کفایی زیاد داره و وجوب رو میاره روی دست جمع، میگه که هر کی به جا آورد دیگه از گردن دیگران ساقط میشه، و اما اگر هیچ کی به جا نیورد همه گناه کردن. خب به این میگن واجب کفایی در مقابل واجب عینی. واجب عینی مثل نماز برای همه، همه واجب است، این و اون و اون نداره. اما مثل تجهیز میت، میت کسی که مرد این را باید غسلش بدن، کی؟ همه، اما یکی که غسل میگید از گردن دیگران ساقطه. اصلا بس سالمه به انتباه موضوع میشه، باید که تکمینش کنن، باید به نماز بخونن، باید اون را دفنش بکنن، کی؟ همه. اما وقتی که چند نفر این رو تجهیزش کردن و غسلش دادن، کفنش کردن، دفنش کردن، از گردن دیگران ساقط میشه، ثوابش اونها بردن، دیگران هم گناه نکردن. اما اگر میت موند روی زمین و نرفتن این رو غسلش بدن، کفنش کنن، نماز بش بخونن، دفنش بکنن، همه گناه کردن. خب این واجب کفایی ثبوتش و اثباتش دیگه از ضروریات مثل همون واجب تخییری، هم از نظر ثبوتی هم از نظر اثباتی هیچ اشکال در میان عقلا نیست، هیچ اشکال در شریعت مقدس اسلام هم نیست. اما باز همون اشکالی که در واجب تخییری شده اینجا هم شده، کیفیت جعل چجوریه؟ همون هفشت قولی که در واجب کفایی گفته شده، همون هفشت قول در واجب تخییری گفته شده، همون هفشت قول در واجب کفایی هم گفته شده. ما هم هر چه در واجب تخییری گفتیم در واجب کفایی هم میگیم. میگیم آقا این واجب کفایی وجوب یعنی تجهیز مکه، تجهیز المیت واجبون، خب این رو جعل میکنه با یک هیئت با یک ماده. حکم در عالم اعتبار یعنی وجوب تجهیز مجد در عالم اعتبار از احکام اسلام میشه. خب حالا که از احکام اسلام شد دیگه، آیا این واجب کفایی است یا واجب عینی؟ دیگه باید شارع مقدس تعیینش بکنه، بگه واجب کفایی است یا واجب عینی. دیگه آیا واجب تخییری است یا واجب تعیینی؟ شارع مقدس تعیینش بکنه، یعنی کفاییت و تخییریت و توقیت و دارای قیود و همه همه از متعلقات احکام، و شارع مقدس و یا عقلا باید تعیین بکنن این وجوب چه وجوبیه، یعنی این حکم شارع مقدس که حکم در ماهیت من حیث و هیهیه ها، این چه حکمیه؟ در خارج بخواد پیاده بشه چه جور باید پیاده بشه؟ باید ببینی شارع مقدس میگه آیا کفایی، آیا کفاییش یا آیا عینیش. باید ببینی شارع مقدس میگه در ضرورات چی، در ضروریات چی. باید ببینی شارع مقدس میگه اگر این مرده مصری باشه کسی نتونه جلو بره چه کار باید بکنیم. باید ببینیم اگر نتونن بهش نماز بخونن چه کار باید بکنن. باید ببینیم اگر نشه غسلش بدیم تیممش چجوریه. خب همه اینا فروعات دیگه، فروعات یعنی مصادیقه، مصادیق اون حکمه. این مصادیق را کی باید تعیین بکنه؟ شارع مقدس. همینجور که در واجب تخییری گفتیم در واجب کفایی هم همون رو میگیم. اگر حرف من قبول نکنید همون جامعه مفهومی، همون جامعه مفهومی که متوسل میشه برای این که واجب تخییری درست کنه، به همون واجب جامعه مفهومی حیقم هر کدام شما این کار رو کردید کفایت میکنه. با جامع مفهومی حکم را تعیین میکنه واجب کفاییست، چنانچه با نگفتن ایوکم تعیین میکنه واجب تعیینی، واجب عینیست نه کفایی. ازا هر چه اونجا گفتیم اینجا هم میگیم بلا تفاوت. و اگر مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه دوتا را با هم فرموده بودند و دوتا را با هم اشکال کرده بودند، ظاهرا با ایجاز کفایه بهتر جور میمند. اما علی کل حال نه، دوتا فصلش کردند. حالا روی این واجب کفایی یه بحثایی هست، یکی از اون بحثا که انشاءالله برای فردامون مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه اینجا یه پر درست میکنه، میگه اگر دو نفر آب نداشته باشن هر دو تیمم کنن وایستدن نماز، ناگهان آب پیدا شد برای یک کدام، حالا تیمم هر دو باطله یا تیمم احده ما؟ مرحوم ناینی میگه تیمم هر دو باطله، هر دو تیممشون باطله، یک کدام باید قاعده سبق وضو بگیره، دیگری دو دفعه باید تیمم بکنه. آیا فرمایش مرحوم ناینی درسته یا نه؟ برای فردامون انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.